برنامه 29.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام علی خیر خلقه ابوالقاسم محمد و علی اهل بیته طیبین الطاهرین. با عرض سلام خدمت شما دانشپژوهان ارجمند و آرزوی نشاط، موفقیت و شادکامی برای تک تک شما عزیزان. بحثی که داریم در ارتباط با اسماء منصوبه درباره مفعول به هست. در جلسه گذشته عرض شد که یکی از عواملی که مفعول به را نصب می‌دهد فعل است و فعل هم به دو نوع تقسیم می‌شود. یک فعلی که متعدی به یک مفعول است که در جلسه قبل مورد بررسی قرار گرفت، و دوم فعلی که متعدی به بیشتر از یک مفعول است که خود این به دو نوع تقسیم می شود یا به سه نوع تقسیم می شود. نوع اول قسمی است که نصب می دهد دو مفعول را که اون دو مفعول در اصل مبتدا و خبر بودند، و قسم دیگر نصب می‌دهد دو مفعول را که اون دو مفعول در اصل مبتدا و خبر نبودند، و قسم سوم هم فعلی است که نصب می‌دهد سه مفعول را که اصل مفعول دوم و سوم اون مبتدا و خبر بوده است. پس مجموعاً افعالی که نصب می‌دهند به بیش از یک مفعول به سه قسم تقسیم می‌شوند: افعالی که دو مفعول رو نصب میدن یا افعالی که سه مفعول رو نصب میدن. افعالی هم که دو مفعول رو نصب میدن دو قسم است: یا اون دو مفعول در اصل مبتدا و خبر بودن که بحث این جلسه ماست، یا افعالی است که نصب به دو مفعول میدن و اون دو مفعول در اصل مبتدا و خبر نبودن. اما بحث این جلسه در ارتباط با افعالی است که نصب به دو مفعول میدن که اون دو مفعول در اصل مبتدا و خبر بودن که اون مبتدا و خبر نسخ شدن به وسیله این افعال و مبتدا شده مفعول اول آن و خبر شده مفعول دوم، که به این افعال در اصطلاح میگن افعال قلوب. و یکی از اقسام این افعال که ملحق شده به افعال قلوب بهشون میگن افعال تحویل یا افعال تسییر، که انشالله رسیدگی خواهیم کرد. نکته ای که همینجا باید عرض بشه این است که این دو مفعول که دو مفعول افعال قلوب هستند برخلاف سایر مفاعیل فضله در کلام نیستند، بلکه هر دو رکنند. جناب عباس حسن در نفع وافی جلد 2 صفحه 3 به این مطلب بسیار زیبا اشاره کرده، می‌فرماید: و به رغم من اعتبار هما مفعولین، علی رغم این که ما این دو رو، یعنی مبتدا و خبر رو، بعد از در آمدن افعال قلوب دو مفعول این افعال می دانیم، هما عمدتان لا فضلتان، اینا عمده هستن یعنی رکن کلامن، لا فضلتان که بقیت المفعولات، مثل ما بقیه مفعولات فضله نیستن. چرا؟ لأن اصل هما المبتدا و خبر، چون اصلشون مبتدا و خبر بوده و مبتدا و خبر دو رکن کلامن که عبارتند از مسند الی و مسند. خب، افعال قلوب خودشون به سه قسم تقسیم میشن و سه نوع. یکی افعال یقین، یعنی افعالی که دلالت میکنن بر یقین و بر علم به چیزی، که اینها عبارتند از رعا، علمه وجده و تعلمه. رعا یعنی علمه، رعا یعنی ایقنه، یقین پیدا کرد. افعال رجحان، افعالی که بر یقین و علم و جزم 100% دلالت نمی کنن، بلکه بر رجحان و گمان و ظن به چیزی دلالت می کنن، مثل ظنه، خاله، حسبه، زعمه و حب، یعنی آخریش حب هست، اون واو عاطفه است، که اینها دلالت می کنن بر همون معنای ظنه، یعنی ظن و گمان پیدا کرد. و یکی هم افعال تحویل و تسییر است. افعال تحویل و تسییر که این افعال هم دو مفعول رو نصب میدن، که اینها هم دلالت میکنن این افعال بر انتقال چیزی از حالتی و هیئتی به یک حالت و هیئت دیگری که مخالف اون هست، مثل سیرت و تین خزفن، گرداندم من تین یعنی خاک را، خزف، خزف یعنی سفال، اصل هر دو همون خاکه، لکن زمانی که شما خاک رو سفال میکنید، این سیره دلالت میکند به این که این خاک از حالت خاک بودن یعنی خام بودن به حالت و هیئت پخته بودن و سفال بودن تغییر پیدا کرده، منتقل شده. به این نوع از افعال میگن افعال تحویل یا تسییر. متن عنایت بفرمایید. تعدی الفعل الی اکثر من مفعول، متعدی شدن فعل به بیش از یک مفعول. تعدی رو مصدر بخونید تا به صورت مصدری معنا بشه، جمله جمله اسمیه بشه. عنوان این بحث اینه، متعدی شدن فعل به بیش از یک مفعول. الافعال التي تتعدى الى اكثر من مفعول به ثلاثه اقسام، افعال اونچنانی که متعدی میشوند به بیشتر از یک مفعول به اینا سه قسمن. قسم ينصب مفعولين که اصلهما مبتدا و خبرن، قسمی که نصب میدهند دو مفعول را که اصل اون دو مفعول مبتدا و خبر بود. و قسم ينصب مفعولين ليس اصلهما مبتدا و خبرن، و قسم دیگری که نصب میدهد دو مفعول را که نیست اصل اون دو مفعول مبتدا و خبر. و قسم ينصب ثلاثه مفاعیل که اصل اثنین منها مبتدا و خبر، و قسم دیگری هم که نصب میدهد سه مفعول رو که اصل دو تای از اون ثلاثه مبتدا و خبر میباشد، که اون عبارت است از مفعول دوم و مفعول سوم. مفعول دوم و سوم اصلشون مبتدا و خبر بود که نسخ شده و الان شده مفعول دوم و سوم. فل افعال التي تنصب مفعولين که اصلهما مبتدا و خبر، و هی افعال القلوب، در افعال اون چنانی که نسب میدهند دو مفعول را که اصل این دو مفعول مبتدا و خبر بوده، و اون افعال عبارتند از افعال قلوب. افعال القلوب ثلاثه و انواع، افعال قلوب سه نوع هستند. یک افعال الیقین. خب دیگه نیازی نیست که این رو تذکر بدیم که چرا به اینا میگن افعال قلوب، چون این افعال جایگاهشون در قلبه. یقین، گمان، ظن، اینها جایگاهشون چیه؟ در قلبه. افعال جوانهی هستن، نه جوارهی، در خارج محقق نمیشن، بلکه جایگاه تحققشون در درون و باطن و قلب انسانه. به همین خاطر بهشون میگن افعال قلوب، که خود جناب مؤلف الان اشاره خواهد کرد. افعال القلوب ثلاثه و انواع، افعال قلوب سه نوع هست. افعال الیقین نحو رعا، علم، وجد و تعلم، افعالی که بر یقین و علم به چیزی دلالت میکنن، مثل رعا، رأیت زیدا عالما، یقین کردم که زید عالم است. علمت زیدا مثلا فاسقا، یقین کردم که زید فاسق است. وجد و تعلم نیز به همون معنی است. افعال و رجحان، افعالی که بر رجحان و گمان به چیزی دلالت میکنن، مثل زنن تو زیدن صدیقن، گمان کردم من که زید رفیق و صدیق و دوست است. خاله حسبه زعمه و حب نیز به همین معناست. حب فعل امر است که همین الان انشاءالله معناش رو ذکر خواهیم کرد و خواهیم گفت که این حب یک فعل جامد هست و غیر از این دیگر استعمالی ندارد. افعال و تحویل و تسییر، افعال تحویل و تسییر که عرض کردیم معناش اینه که دلالت میکند بر انتقال چیزی از یک هیئت و حالتی به هیئت و حالت دیگری که مخالف اون بوده. نحو سیر، ترک، غادر، اتخذ، جعل، مثل سیر تو تین خزفن. فائدت سمیت افعال القلوب، که نائب فاعل سمیت هیه باشه که میخوره به افعال، نامیده شدن این افعال افعال قلوب. لأن اغلب حال شک و الیقین، مراد از شک در اینجا همون زن، چون غالب اونها برای شک و یقین و زن هستن و این شک و یقین از چیزهایی هستن که تعلق به قلب انسان دارن، یعنی جایگاهشون باطن انسان است، در بیرون تحقق ندارن، مثل ضرب و قتل و عقل نیستند که در بیرون تحقق پیدا بکنن. افعال القلوب تدخل علی المبتدا والخبر، افعال قلوب نیز از نواسخ هستند که داخل میشوند بر مبتدا و خبر بعد استیفاء فاعلها، یعنی بعد از کامل کردن فاعلشون. و تنسبهما مفعولین، پس نسب میدهن اون مبتدا و خبر رو به عنوان مفعول خودشون، مفعولین لها، لها یعنی برای اون افعال، در حالی که اون دو مفعول هستن برای افعال. نحو وجدت العلم نافعا، در اصل بوده العلم نافع، مبتدا و خبر، وجده که از افعال یقین هست آمده بر اون داخل شده، فاعل خودش رو گرفته و مبتدا و خبر شده دو مفعول آن. وجده فعل قلبی، تو فاعل وجده، العلم مفعول اول و نافعن مفعول دوم، که العلم در اصل مبتدا بوده و نافعن در اصل خبر. خب نکته ای که در اینجا می فرماد اینه که گاهی اوقات این افعال، افعال دو مفعولی، اکتفا به یک مفعول می کنند. اگر اکتفا به یک مفعول کردند دیگر از افعال قلوب نیستند، بلکه معنایی افعال قلوب مصطلح، بلکه معنایی غیر از معنای یقین و گمان پیدا میکنند. فائدتون قد تکتفی هذه الافعال به مفعول هل اول، گاهی اوقات اکتفا میکنن این افعال به مفعول اولشون. اذا استغنت عن الثانی، زمانی که بی نیاز بشون این افعال از مفعول دوم. فیکون حکمها حکم المتعدیت الى مفعول واحد، پس حکم این افعال حکم فعل متعدی به یک مفعول است، نه حکم فعل متعدی به دو مفعول که از افعال قلوب باشد. نحو علمت المسئلته، اینجا دیگر علمه معنای یقین و علم ندارد، بلکه معنای عرفه را دارد. علمت المسئلته ای عرفتها، یا مثل وجدت ضالته، پیدا کردم من گم شده را. اینجا وجد تو دیگه معنای علم و یقین را ندارد، بلکه معنای لقی تو را دارد، ای لقی توها. ملاحظه میکنید که علم تا الان یک مفعول گرفته به نام المسئلته، وجد تو هم یک مفعول داره به نام الضالته. خب نکته بعد در این است که میخواییم ببینیم کدام یک از این افعال متصرفن و کدام یک جامد. میفرماید تمامی افعال قلوب متصرفن، اونم به تصرفی تام. تصرف تام یعنی همه مشتقات از اون آمده، ماضی، مضارع، اسم فاعل و چیزهای دیگه. و اون چیزایی هم که از ماضی مشتق میشن در این افعال متصرف دقیقا مثل ماضی عمل میکنه بدون هیچ تفاوتی، و بعضی از اونها جامدن که در متن ملاحظه خواهید کرد. کل افعال القلوب تتصرف و تصرفن تامن و ما یشتق منها یعمل و عمل ماضی ها، تمامی این افعال قلوب متصرف هستند به نحو تصرف تام، یعنی همه اشتقاقات آمده، و ما یشتق و چیزی هم که مشتق میشه از این افعال مثل ماضی این افعال عمل میکنه بدون هیچ فرقی. الا هب، یعنی تمامی این افعال متصرفن، این الا استثناء از اینه، کل افعال القلوب تتصرف و تصرفن تاما الا هب، مگر هب که این فقط فعل امر ازش آمده به معنا افترز. افترز یعنی چی؟ یعنی فرض بکن. و تعلم، و تعلم به معنا اعلم. فانهما لا یستعملان الا بصيغه الامر، اینا استعمال نمیشوند مگر به صيغه امر، مثل هب الايام مسالمتن. خب الايام مفعول اول، مسالمتن مفعول دوم، هب هم که فعل امر، فاعلش انت مقدر. گمان کن و فرض کن که روزگار سازشگر است، یعنی از در مسالمت با تو برمیاد، فکر نکن که روزگار با تو دشمنی داره. خب مثالی هم برای تعلم بزنیم، مثل تعلم شفاء النفس قهر عدوها. تعلم یعنی یقین کن، بدان که شفاء انسان در پیروزی قهر، یعنی غلبه، در غلبه کردنه و پیروز شدن دشمن اون نفس است. خب در اینجا تعلم که به صیغه امر آمده، فاعل درش مستتر، انت، شفاء مفعول اول و قهر مفعول دوم. پس تمامی این افعال متصرفن به تصرف تام، الا هب و الا تعلم. تمرین 146 می‌فرماید عین افعال القلوب و میز مفاعیلها فی الجمل التالیه. افعال قلوب رو مشخص بکن و دوتا مفعول این افعال رو هم در جملاتی که میاد معین بکن. مورد اول رو مورد رسیدگی قرار میدیم. القرآن الکریم، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، انهم یرونه بعیدا و نراه و قریبا. در اینجا شاهد بر سر یرونه بعید است که یرا فعل قلبی است به معنای یعلم، به معنای یقین و علم، یعنی اونها یقین دارن اون را که دور است و ما یقین داریم که اون نزدیک است. اینها میشه مفعول اول یرونه، بعیدن میشه مفعول دوم، اون واو ضمیرم که میشه فاعلش، و نراهو، نرا نحنو میشه فاعلش، هو میشه مفعول اول و قریبا میشه مفعول دوم. اما افعالی که نصب میدهند دو مفعول رو که در اصل مبتدا و خبر نیستن، الافعال التي تنسب مفعولین لیس اصلهما مبتدا و خبرا کثیرتون لا یمکن ضبطها. میگه افعال اونچنانی که نسب به دو مفعول میدن که اصل اون دو مفعول مبتدا و خبر نیست زیاده که ضبط اونها ممکن نیست، و اکثرها استعمالن، لکن بیشترین اون افعال از حیث استعمال اینایی که داریم میگیم، کسا، کسا یکی از مشهورترین این افعال است، لذاست که به این افعال گاهی اسم افعال باب کسا میگن. یعنی آقایون نهاد وقتی میخوان این افعال رو معرفی کنن، یعنی افعالی که دو مفعولشون در اصل مبتدا و خبر نیستن، بهشون میگن افعال باب کسا. رزقه، اطعمه، سقا، زوده، اسکنه و اعطا، مثل کسوت و زیدن صوبن، پوشاندن من زید رو لباس رو، که در اصل مبتدا خبر نبوده، یعنی نبوده صوبن زیدون، نه دوتا مفعول مستقلن، ربطی هم به هم ندارن، فقط خصوصیتی دارن که انشالله خصوصیتشون رو عرض خواهیم کرد. الاصل فی المفعولین اللذین لیس اصلهما مبتدا و خبرا ان یقدم ما هو فاعل فی المعنا. اون خصوصیتی که عرض کردیم همینه که مفعول اول باب کسا در لفظ مفعول است اما در معنا معنای فاعلی داره، اما مفعول دومش هم لفظاً مفعوله و هم معنن مفعول. مثل اعطیتو زیدن درهمن، این را بفرمایید، عطا کردم من، اعطا کردم من زید را درهم را. الان در اینجا زید مفعول اول است ولی در معنا فاعله. چرا؟ چون زید معنای آخذیت داره. اونی که درهم رو اخذ کرده چیه؟ زید. اما درهم هم لفظاً مفعوله و هم معنن، چون درهم معنن هم مأخوذه. اونی که آخذ است زیده، اونی که مأخوذه درهمه. به همین خاطر میگیم زید لفظاً مفعول اما معنن معنای فاعلی دارد. این خصوصیت دو مفعول باب کس است. پس اگر ما خواستیم مفعول اول و دوم باب کسا رو از همدیگر تشخیص بدیم، نگاه میکنیم ببینیم که کدام یک از این دو مفعول معنای فاعلی داره، همون مفعول اول است ولو مؤخر بشه، و کدام یک معنای مفعولی داره، همون مفعول دوم است ولو مقدم بشه. پس خصوصیت دو مفعول باب کسا اینه که مفعول اولش دائما معنای فاعلی دارد و مفعول دومش دائما معنای مفعولی. حالا دیگه از این قرینه شما ولو مقدم و مؤخرم بشن میتونید تشخیص بدید. اصل در دو مفعول اون چنانی که اصلشون مبتدا و خبر نیست، اینی که مقدم بشود اون چیزی که فاعل در معناست. یعنی اصل اینه که مفعول اول رو ذکر کنیم که فاعل در معناست. مثل کسا اخوک الفقیر صوبن، پوشان برادر تو فقیر را لباس رو. فالفقیر فاعل فی المعنا، فقیر لفظاً مفعوله اما در معنا فاعله. چرا؟ لأنه آخذون و صوبو مأخوذ، چون اون کسی که آخذ لباسه فقیره و اونی که مأخوذه صوب. یجب تأخیر ما هو فاعل فی المعنا اذا وجد مانع لفظی کما لو اشتمل علی ضمیر عائد علی المفعول الثانی. میگه واجب است تأخیر مفعول اول، یعنی اون مفعولی که فاعل در معناست، زمانی که یه مانع لفظی پیش بیاد، مثل جایی که دربر داشته باشد، شامل باشد اون مفعول اول بر ضمیری که عود میکند بر مفعول دوم، مثل اعطیت الکتاب صاحبه. اگر بگیم اعطیت صاحبه الکتاب، عود ضمیر میشود بر متأخر لفظن و رتبتن و چنین عود ضمیری جایز نیست. الکتاب رو که مفعول دوم است مقدم کردیم به تقدیم وجوبی تا عود ضمیر بشود بر متقدم لفظن، و همین مقدار تقدیم لفظی کفایت میکند برای صحت عود ضمیر. فلو قدمت صاحبه لعاد الضمیر علی متأخر لفظن و رتبتن و هازا ممنوع. در تمرین 144 میگه ادخل المفعول الاخر را کل من الجمل الاتیه کقوله، که میگه ما یه مفعول گفتیم، شما یه مفعول دیگه بهش اضافه کن، مثل انشدت اخاک شعرن، خواندم من برادر تو را شعر را. یعنی من شعر رو برای برادرت خوندم، که ان اخاک میشه مفعول اول، شعرن مفعول دوم. اقرأنی معلمی الکتابه، خواند مرا معلم من الکتاب، الکتاب میشه مفعول دوم که ذکر کردیم. ما بقیه هم انشاءالله مثل همین رسیدگی خواهید کرد. بحث بعدی ما درباره افعالی است که متعدی به سه مفعول میشن، که انشاءالله در جلسه آینده ذکر خواهیم کرد. فقط یک بار دیگه تکرار میکنیم که مفعول اول باب کسا آن است که در معنا معنای فاعلی دارد، و مفعول دوم آن است که در معنا معنای مفعولی دارد. این خصوصیت همیشه مد نظر عزیزان باشد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.